اما همونطوری که خدمتتون عرض کردم، امروز درباره قانون جدید مهریه قراره که با هم دیگه صحبت بکنیم. قانونی که بر اساس اون مهریه های بالای 100 سکه قرار هست مالیات بهش در حقیقت بچسبه، راحت‌تر بهتون بگم، و از طریق این قانون حالا ماجراهایی پیش اومده به واسطه اون که در گفتگوی همین حالامون قرار هست بیشتر صحبت بکنیم درباره این موضوع. جناب آقای ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، مهمان ما هستند تا درباره ماجراهای مهریه و قانونهای جدیدش بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. آقای ابوترابی سلام به شما.
با سلام خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز.
ارادتمندم. آقای ابوترابی عزیز، یه مقداری بیشتر برای اونهایی که در جریان این قانون نیستن لطفاً بفرمایید که به دنبال چی بودید، قرار هست چه چیزی رو در حقیقت این قانون اضافه بکنه به ماجراهایی که داریم، خصوصاً در حوزه ازدواج آزاد.
بله، خدمت شما عرض کنم که 5 تا ماده از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون حمایت از خانواده اصلاح میشه که توی 3 تا موضوع اصلیه. یعنی یکی بحث قضا زدایی در مورد اونایی که توانایی پرداخت مهریه زندان زدایی در مورد اونایی که توانایی پرداخت مهریه رو ندارن.
خوب.
و با توجه به اینکه می‌بینیم هر ماهی ممکنه سکه گرون بشه، ولی حقوق افراد در سال یک بار افزایش پیدا میکنه، اما
بله.
این سکه به صورت هر اسباهی مدام گرون میشه. خب این باعث میشه که افراد به لحاظ عدم توانایی در پرداختشون، حتی اونایی که احصار دادن و تقسیط و قسط بندی کردن مهریه رو نمیتونن پرداخت کنن،
بله.
در نتیجه کارشون به زندان کشیده میشه تا دوباره تعدیل اقساط بشه، اصطلاحا یعنی همون قسطا رو به لحاظ گرون شدن سکه کاهش بدن. این مدتی 4-5 ماهی تو زندان میمونه تا پرونده رسیدگی بشه، تجدید نظر بره، نتیجه تجدید نظر بیاد تا این قسط سکه کاهش پیدا کنه. دوباره وقتی از زندان اومد بیرون دوباره سکه گرون میشه، اونم دوباره ناتوانتون، حقوقش در سال یک بار گرون افزایش پیدا میکنه.
بله.
ما حدود 3600 تا زندانی اینطوری داریم که واقعا نه برای اون خانم هایی که طلبکارن، نه اون آقایونی که بدهکارن، زندان غیر از اینکه هزینه ای رو دست دولت بذاره هیچ منفعت برای اون خانم هم که از اون بالا حق حقوقش هست نیست.
بذا
باید این شخص کار کنه تا بتونه اقساط رو پرداخت کنه. ما تو این حالت گفتیم که حفظ زدایی کردیم، یعنی دیگه نیازی نیست جلسه دادگاه تشکیل بشه، نیازی نیست شهود رو بخوان که آقا توانایی مالی داره، به تناسب درآمدش و افزایش سکه که ممکنه در ماه یکی دو بار هم از معزن اتفاق افتاده، این تناسب سکه رو قاضی در نظر میگیره و درآمد شخص هم در نظر میگیره، با توجه به اینکه قبلا استصحاب اینجا جاری میشه، با توجه به اینکه قبل هم احصار ثابت شده، یه تناسبی می‌بنده به صورت دستور قضایی که دیگه نیاز به تجدید نظر و مسائل دیگه هم نداشته باشه. بذار اینجا در واقع یه حفظ‌زدایی انجام میشه. گام دوم توی اصلاح این قانون اینطوریه که مهریه این در مطالبه است. شرعاً یعنی وقتی خانم میگه من مهریه مو میخوام، به راحت ترین وجه باید مهریه رو برای خانم پرداخت بشه. الان اینطوریه که خانم ها 3-4 ماه میرن توی فرایند ثبت اسناد املاک، اموالی از آقا پیدا نمیشه، بعد تازه میان فرایند 2-3 ساله دادگاه و دادگستری و راهروهای دادگستری و پول و برو و بیا و وکیل و بعد هم تجدید نظر دوباره استان و 2-3 سال وقتی یه خانومی برای اینکه به حقش برسه تضییع میشه. این خلاف شرعه. ما گفتیم مثل قانون چکش کردیم به این صورت که شخصی که سند نکاحیه داره، خانم به راحتی میتونه بره اجرای احکام دادگستری سندشو بذاره به اجرا، دقیقا مثل قانون چک شده. فرایند 2-3 ساله دادرسی از جلوی پای خانم ها برداشتیم و این در مطالبه ای که در شرع ما گفته معنیش اینه، در عمل داریم انجام میدیم این قانون، این اصلاح. پس شده قضا زدایی. اولی میشد حفظ زدایی برای آقایون، الان میشه قضا زدایی برای خانم. و مورد اصلاحی سوم ما پیشگیریه. یعنی چه؟ یعنی اینکه افراد میشینن توی شب اصطلاحاً عقدشون میگن که دهنشون رو باز میکنن، میگن 2000 سکه، تا تاریخ تولد خانم که 1370، بعضی ها میلادی میگیرن، مثلا میگن 1370 سکه. حالا اصلا هر دو طرف هم میدونن که ندارن و همین تو اون شرایط احساسی گفتن، همانا و مملکت و قوه قضاییه و زندان و همه رو درگیر کردن، همانا که آقا خانم بعدها میاد میذاره اجرا 1370 سکه، آقا و اینها همه درگیر میشن. از همون شب اول قبال برون و اصطلاحا برای تعیین مهریه، که حالا ما اصطلاح قبال برون محلی ها به کار میبرن، از همون شب تعیین مهریه هم اختلاف سر تعداد سکه، که اون میگه 1000 تا، اون میگه 700 تا، اون میگه 2000 تا، که الان چشمی هم شد. این اساسا طبق فتوای بعضی از مراجع معامله سفهیه، یعنی اینا سفهیان، خودشون میدونن 2000 سکه، 1000 سکه، 500 سکه هم حتی اگر کارمند با حقوق خوب هم باشن در توانشون نیست. اینها آدمای سفهیان به نقل بر بعضی از مراجع، که اینها معامله سفهیه سفهیان که نشستن و این دارن این عقد به اصطلاح مهریه رو و نکاح رو می‌بندن. خب ما حالا چیکار کردیم؟ ما اومدیم پلکانش کردیم، گفتیم شما که ادعا دارید باید اول کار در زمانی که سند داره برای مهریه تنظیم میشه، سند رسمی، یه حق و صفتی بدید ببینید تواناییتون هست، که الان حق چند هزار سکه میزنید و بعدها هم قوه قضاییه، هم دادگستری، هم اجتماع، هم همه رو، و بعد هم خیلی از آقایون یا خانومها بعدها همین باعث میشه که نگاه کنن و نرن سمت ازدواج. مهریه های بالا امروز یکی توی طایفه، توی یک قوم، توی یک شهر، توی یک روستا وقتی مهریش اینجوری کارش به زندان و دادگاه میرسه، بعد آقا پسرها میگن خب ببین فلانی کارش به مهریه و اینطور شد، چرا بریم ازدواج کنیم، چرا این بریم، چون متاسفانه چشم هم چشمی هم شده، خانوم هم از بر مهریه رو دیگه کم نمیدن، اون خواهر و اون نمیدونم اقوام و توی اقوام و دوستان میگن اون دختر اینقدر مهریه نوشته مگر من چه که کمتر بنویسم، چشم هم چشمی هم شده. اگر قانون بیاد، میدونید قانون فرهنگ ایجاد میکنه، قانون فرهنگ میسازه. بعضی ها میگن روابط خصوصیه، کی گفته روابط خصوصیه؟ این همه زندانی، همه دادگاه، این همه پرونده، 10 تا پرونده اول مملکت ما در امور حقوقی امروز مربوط به مهریه است. پس روابط روابط خصوصی نیست. از اون برم فتوای بعضی از مراجع رو داریم که سفهی هم نه سفهی هم که دارن اینقدر سکه رو زیاد می نویسن. اومدیم معقولانش کردیم، گفتیم تا 100 تا سکه 700 تومن شما بدهید حق و صف، و البته تا 14 تا سکه مهریه حضرت زهرا اصلا نیاز بینید چی حق و صف بدهید، که میشه در مجموع این دوتا 100 تا و 14 تا 114 سکه، حدود 700 تومن میشه. این تقریبا همه، حتی اونایی هم که کمیت امدادی و بهزیستی هن با یک ماه یارانشون میتونن پرداخت. اما به بالاترشو شروع کردیم شرط بذاریم، گفتیم از 114 سکه به بالاتر شما طوری نیست، حتی خواستید بنویسید، ما نمیتونیم مانع قرارداد طرفین بشیم، اما حق و ثبت میگیریم، به نقد هم میگیریم، در زمان صدور سند نکاح هم میگیریم. شما باید 2% سکه رو، اون هم به صورت مساوی بین خانم و آقا، یه سکه خانم میشه یه سکه آقا، طرح جدید قیمتش رو بریزید به حساب یه صندوق خاصی که مجلس هر سال برای خانواده های مستضعف و ضعیفه کمیته امدادی ها در نظر گرفته
ده.
و تا 214 تا سکه، تا 200 سکه 2%، از 200 به بالا یک دفعه شروع میکنه تصاعدی اینها بره بالا. میگیم خب تا 200 هم باز هم حالا معقولانه است نسبتاً، شاید بفشه پذیره. از 300 تا به بالا میشه، از 200 تا 300 تا سکه 15% باید سکه رو، هزینه خرید سکه رو نقدن پرداخت کنن به عنوان حق و ثبت.
خب
و از 300 تا به بالا دیگه شروع میکنه 20% هست سکه.
الان ما اینو برای چی انجام دادیم؟ برای اینکه مردم سکه زیاد نگیرن؟
اصلا برای اینکه پیشگیری بشه توی کمتر سکه نوشتن و این چشم هم چشمی. میدونید این قانون،
حالا یه سوالی دارم،
بعضیا به من میگن این فرهنگ رو باید اصلاح کنید. اتفاقا این دقیقا اشتباه محضه، فرهنگ رو با قانون اصلاح میکنن. کمربند
نه آقا، چی این حرف زده که فرهنگ و قانون اصلاح
کنن؟ شما خودتون اگر کمربندتون و ده ها بار اینجوری جریان.
نه ما اینجوری مردم رو بارو بردیم، فرهنگو با فرهنگسازی درست میکنن نه با قانون.
چل سال تونستیم، چل سال شما تو صدا و سیما زحمت کشیدی تونستید، اونا رو منبر روحانیون رو منبر زحمت کشیدن تونستن، نمیشه.
نه این منو یاد یه دوره‌ای از تاریخ ایران میندازه که ما اصلا حالمون نسبت بهش خوب نیستا که همه چیزو با زور و قانون
قرار پیش ببریم. بله قانون، زور با قانون دوتا.
نه دیگه قانون زوره دیگه.
نه خیر قانون، قانون زوره. قانون اصلا الزام برای همه.
خب همین دیگه، میشه زور میشه قدرت.
نه خیر قانون الزام دموکراسیه. بله با اون زور و اون که شما میگوید دیکتاتوری فرق میکنه با این که قانون. اگر 44 سال از انقلاب ما میگذشت.
نه حرفمونو عوض نکنیم، بحثم چیز دیگه ای. شما میگید فرهنگ سازی باید با قانون باشه، من میگم شما میگید فرهنگ با قانون به وجود میاد، من میگم اشتباهه.
نه
با فرهنگ سازی به وجود میاد.
من میگم بعضی وقتا خب. قانون فرهنگو میسازید، اما اینکه فرهنگو بخواهید به صورت خوب هم بسازید.
خب من یه سوالی از شما دارم، شما در مجلس شورای اسلامی سالانه در جلسه تنظیم بودجه به نزدیک به 50 نهاد فرهنگی دارید پول میدید، چه کاریه؟ پس ولش کنید، پول ندید دیگه، اونا مگه کارشون فرهنگسازی نیست؟ پول ندید، قانون کنید اجراشه.
همین کارم باید بکنیم، بعضی جاها باید قانون بشه. همین 50 تا الان داریم پولی که میذاریم خب. الان تو همین مورد چقدر موفق بودن تو همین
باری که من این سوال از شما به عنوان نماینده مجلس میپرسم، سالهاست دارید به این نهادهای فرهنگی پول میدید، اگه موفق نشدن چرا در قانون بودجه سال 1401 بهشون پول دادید؟ پس امروز که به این نتیجه
نرسیدیم. خیلی هاشو اصلا امسال صدای همین البته بحث گرفت موضوع دیگه، اما
نه برای بس دقیقا تو موضوع
امسال دقیقا فرمایش شماست. ما خیلی از بودجه های فرهنگی رو قطع کردیم و خیلی هاشو
خب بودجه فرهنگی بر اساس خبری که خود مجلس داده امسال افزایش هم داشته.
نه خیلی نه امسال تضمی شده، امسال اصلا کلن بودجه اومد ردیفاش بگونه شد که مثلا بودجه فرهنگی شد چند تا داده میشه به متولی های خاص همونها
خب.
بعد از همونها هم باید توضیح بخوام.
من یه سوالی از خدمت شما میتونم داشته باشم جسارتا؟
قبلا خیلی ردیفش، هرچند من هنوز هم با نظر شما موافقم، ما باید خیلی ردیفها رو حذف کنیم.
آقای ابوترابی عزیز، اولا من به شنوندگانمون بگم در حال صحبت با آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس شورای اسلامی هستیم، درباره مهریه و قانونهای مهریه داریم صحبت میکنیم. نقطه اختلاف نظرمون درباره این هست که ما فکر میکنیم که حالا که در طول سالهای گذشته نتونستیم فرهنگ صحیح مهریه رو جا بندازیم، حالا باید با قانون این موضوع رو جا بندازیم. آقای ابوترابی عزیز، من دو تا سوال مشخص از خدمت شما دارم. یک، فوتبالمون رو اومدیم برای قراردادهای سقفی رو در نظر گرفتیم دیگه، یادتونه که همین مجلس هم دربارش خیلی نماینده ها صحبت کردن، گفتیم آقا قراردادهایی که در فوتبال بسته میشه خیلی بالاست و این بالاخره درست نیست.
من یاد ندارم همچین چیزی که مجلس اومده باشه.
نه میگم نمایندگان مجلس در فراکسیون ورزش دربارش صحبت کردن، نگفتم اومده مجلس، گفتم نمایندگان مجلس زیاد صحبت کردن دربارش. در نتیجه در نهایت کار به جایی رسید که یه سقفی رو برای قراردادهای فوتبال در نظر گرفتن. بعدش چی شد؟ بعدش این شد که طرف میرفت قرارداد میبست بر مبلغی که صحبت شده بود و قانون شده بود، اضافه اون رو میرفت ماشین لاکچری میگرفت، ماشین لوکس میگرفت، نه خونه فلان جا رو سرندشو میزدن به اسم بازی کنه. یعنی چی؟ یعنی اون قانون رو داشتن دور میزدن. حالا اون در یک عرصه اجتماعی بود، ما داریم اینو میاریم در یک عرصه.
نه اینو ما دقیقاً درست میگه، تو قانون دیدیم که راه‌های دیگه‌ای که بیان به اسم و بهانه‌ها و حرف‌های دیگه مثل هبه، مثل نمیدونم املاک خب. مثل ماشین‌ها اگر هیانم
باشه، الان طرف میگه 6 تون مثلا خونه تو بزن به اسم دختر من فلان قدم چیز بده، چجوری میبینیم؟ دقیقاً
همونجور که به ذهن شما رسیده به ذهن ماها طراحان رسیده، حرف درستی هم هست. اینو دیدیم که
خب چی کارش میکنیم؟ خب چی کار میکنیم؟ چجوری این کار میکنیم؟
اینا رو گفتیم که اونهایی هم که اومدن اینطوری توی مهریه نوشتن
خب.
اولا تو مهریه که امکان پذیر نیست، چون دیگه سکه طرح جدید میشه، اگرم قرار است که سند خونه یا ماشین بزنن همونجور باید توی سند تو مهریه دقیقاً سند منتقل بشه.
آقا نه 6 ماه بعدش میره میزنه.
بعد نمیشه. همین الانم خبر داد.
یعنی الان من بخوام برای زنم یه ماشین بخرم سند بزنم به اسمش نمیشه؟
نخی اگر الان چندین ساله که اینطوری شده که اگر شما خواستید خونه یا ماشین یا چیز دیگه سند بزنید به نام از بابت مهریه، نه از بابت هبه، از بابت مهریه، در همون زمانی که میخوان سند نکاحی بگیرن میگن
آقای عبوطاری ببخشید خودمون داریم خودمونو گول میزنیم. خب من نمیگم که این برای مهریه است.
یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه
بفهم.
شما تعامل کنید.
تمام.
اگر احیانا سند بخواد بزنه تو خب. اینقدر دعواها زیاد شد و بعد نرفتن سند بزنن که باید سند بخوره. پس الان رویه همینه. الان قانونم که هنوز اصلاح نشده، که هنوزم نشده بابت همین مهریه قانون جدیدم اصلاح نشده همینطور. اما برای اینکه بعد نیان بنویسن آقا جان شما 100 تا سکه رو بنویسین که نخواهیم حق و سحت بدین، بعد یه ماشین مثلا مدل فلان فلان قیمت هم روش این که نمیتونه ببره سند بخوره به نامش، سند مهریه نمیتونه بخوره به نامش، بعد اگه خواستی خانم بره مطالبه یه اون ماشینه رو بکنه که با هم به توافق رسیدن، این همین قانون دوباره باید حق و سحتش رو پرداخت.
نمیدونم، شاید من نمیتونم منظورمو به شما برسونم آقای عبوطارابی. به نظر حقیر و به نظر خیلی از عزیزانی که در حوزه فرهنگ دارن کار میکنن، فرهنگ با در حقیقت اقدامات سلبی به نتیجه نمیرسه و باید کارهای ایجابی صورت بگیره. چه اتفاقی میفته که ما مجبور میشیم در این حوزه، یعنی حوزه مهریه، به اقدامات سلبی رو بیاریم؟
ببینید ما با اصل مطلب که کار فرهنگی میطلبه ابزار کار خودش به نام هم مسائل فرهنگی مخالف نیستید.
بله.
در خصوص مهریه هم هیچ مشکل نداره. هر کسی میگه ادعایی داره که با کار فرهنگی مشکل حل میشه، مثلا همون که اول ادعا داره بیاد پیش من صحبت کنه ببینم خواهر برادرها یا خانم خودش چقدر مهریه نوشته، یا اگر خانم خودش ادعا داره با کار فرهنگی میشه بچهای خودش یا خودش چقدر مهریه نوشتن، تو باید برسیم به این موضوع که کار فرهنگی هم بشود. ما هم مخالفتی نداریم، منتهی قانون گذار باید بیاد حقوق عامه رو در نظر بگیره. 34 سال گذشته از انقلاب ما و الان اگه قرار بود کار فرهنگی از اول تو موضوع نتیجه داده باشد، زمان خوبیه 34 سال که برآورد کرده باشه. اما در این حال ما با مخالفتی با کار فرهنگی نداریم، بلکه تایید هم میکنیم.
درست. خب نکته که داره اینه که خب الان آیا واقعا نمیشه این پرسش رو از عموم مسئولان این کشور پرسید که در شرایطی که ما انقدر نهادهای مختلف با حوزه کاری فرهنگ داریم و بودجه کلانی رو هم هر ساله بهشون تخصیص میدیم، چه کردن در حوزه ازدواج؟ در شرایطی که ما الان داریم راجع به ازدواج آسان صحبت میکنیم و هر سال اینا کتابچه هایی رو تولید میکنن که میگن ما این کارو کردیم و این کارو کردیم، چه اتفاقی میفته که الان به قول شما بعد از 44 سال یک نماینده مجلس میاد اذعان میکنه که کارهای فرهنگی ما نتیجه نداشته و باید اقدامات سلبی صورت بگیره؟
بله ببینید این سوال بسیار اساسی مهم شما مبنی بر اینه که این انتقادی هم که ما هم به دستگاه‌ها داریم، واقعا غیر از این که آمار بدهند و منابع مملکت رو اونطور که باید و شاید ازش استفاده خوبی بکنن تو خصوص مسائل فرهنگی و با این همه دستگاه‌های عریضه تحلیل خوب انجام نشده بکنن. من هم به اعتقاد به نظر شما کاملا ایمان دارم، اعتقاد دارم که ما دستگاه‌های فرهنگیمون اگر بهتر جواب میداد امروز شاهد این همه تشکیل پرونده تو محاکم دادگاه، این همه اختلافات، این همه نزاها نبود. اما یه حال این هر طرف درستیه و در مورد این که خب اگر این به اصطلاح کم اثر بودن، نمیخوام از کلمه بیخاصیت بودن استفاده کنم، کم اثر بودن بسیاری از دستگاه های فرهنگی و متولیان فرهنگی و شاهدی، چرا بودجه هاشون رو قطع نمی کنه؟ که به اعتقاد من این خیلی دقیقه. ما اگر قرار منابع مالیمونو بسیاری از این دستگاه های فرهنگی که جزء آمار دادن هم چیزی دیگه ندارن و نتیجه از اون ندیدیم، قطع باید بکنیم. من با این موافقم، اما خب من یک رایم از 290 نماینده به حضرت دولت لایحه میده، دولت خودش موافقه، بعد مجلس کمیسیون تلفیق و بعد هم مجلسی ها رای میدن. بله. من طبیعتا نظر شخصی خودم میتونم بیان کنم که به نظر منه هم بسیاری از این دستگاه های فرهنگی که متولی امورات فرهنگی هستن بودنشون و نبودنشون، نبودنشون بهتر از بودنشونه و منابع رو ببریم جاهای دیگه ای که واقعا اثرگذاریش بهتره و به اینونه بهتر میشه ملموس رو اینها، به نظر من این هم درسته.
بسیار خوب.
ولی عرض کردم من فقط نظر شخصی خودم و رنگی که خودم دارم میتونم پاسخ گو باشه.
متوجه فرمایشتون هستم. آقای ابوترابی، مردم یه سوالی رو میپرسن، به نظر من سوال منطقی هم هست، میگن آقا این یه اتفاقیه در یک خانواده، بسیار خوب، چرا قانونی که داریم میزنیم تهش به نفع دولت میشه؟ یعنی دو تا خانواده دارن با همدیگه حالا یه تفاهمی رو امضا میکنن، میبندن، حرف میزنن، یه قول و قراری رو با همدیگه میذارن، ته داستان چرا باید دولت سود مالی ببره؟
ببینید این دولت سود مالی که نمیبره، چون این صندوق صندوقیست که بعد هرچی پول داخل اومد داده میشه. البته من برای شنونده ما نرس کنم این ادامه موضوع حق ثبت مهریه های بیش از 114 سکه است که دیروز بحث شده، امروز ندا ادامه اونه که این حق و ثبت ها کجا میره. خدمت شنوندگان من اینو عرض کنم که ممکنه بعضی ها تدیدن گوش کنن که این حق و ثبت ها توی دیو دولت نمیره، این میره توی بحث حساب خاصی تو کمیته امداد و بهسیستی برای کمک جهیزه های دهک های اول و دوم ما، لذا این اصلا کاری به دولت نداره، منبع دولتی هم. صحبت شما در مورد اینه که این جزء حقوق خصوصیه، یعنی دو نفر میخوان یه مهریه با هم زیاد بنویسن، اما من عرض کردم دیروز این به ظاهر شاید یک امر خصوصی بین دو نفر، اما فی الواقع این نیست. وقتی اینها برای مهریهشون مراجعه میکنن به دادگاه و امروز ما حدود 1000 تا کمتر از 1000 تا زندانی داریم که البته اینا مدام میان افراد میرن دوباره، اینها هزینه های بیت المال از جیب من و شما هست، به صلاح هم یه امروز رفتار فردی آنچنان درجه ما به هم تنیده شده که نمیشه گفت آقا جان من این کارو میخوام بکنم به بقیه چه مربوطه. نه این نیست، به خصوص این موضوع که ما امروز 10 تا از پرونده های بیشترین به لحاظ آمار بیشترین پرونده یا آمار قوه قضاییمون بحث مهریه است و یکی از زندان های غیر عمدیمون هم موضوعات مالی امروز بحث مهریه است. خب چقدر هزینه فقط یه زندانی تو زندان شما در نظر بگیرید، اینها پس فردی نیست دیگه. امروز به علاوه ما کاری به فرد نداریم، کاری به این دو نفر نداریم، به هر حال خانواده عروس خانواده داماد تصمیم میگیرن مهریه بالا بنویسن، ما هم هیچ مخالفتی نداریم بنویسن، اما میگوییم که شما که دارید یه کاری میکنید که وحنشیه، یعنی واقعا باستابش هم همینه، 2000 تا سکه کسی که اصلا همین الان بیکاره، این چه معنی میده؟ اصلا زیاد باستاب بین المللی بگوید، این غیر از وحنشیه چی میتونه باشه که بعضی از مراجع به هر جهت ما باید یا یک صحبت عقلی بکنیم، محاکمه به ابلاغ، محاکمه بشه، یا باید مراجع رو ببینیم چی میکن. بعضی از مراجع میفرمان این معامله سفهیه، یعنی این عروس و دامادی که دارن این سکه رو ندارن و خودشون هم میدونن حتی اگر برفرض کارمند به حقوق خوب هم بشون 2000 سکه 1500 یا بر اساس سال تولد دختر مینویسن ندارن، این سفیهن دیگه. خب این الازه شرعیشه، الازه فردی هم که من عرض کردم به هیچ عنوان موضوع فردی نیست، موضوعهای فردی که حقوق عامه امروز در بر میگیره قانونگذار و حاکم باید احکام سلطانی است باید بیاد و به هر حد نظم بده. چرا؟ چون هزینه بعدن از زیر همه مردم میره برای یه زندانی مهریه. ده ها پرونده که من آمارو به شما دادم الان چقدر پرونده تو قوه قضاییه به خاطر این موضوع، پرونده در قوه قضاییه یعنی استخدام قاضی، یعنی ساختمان، یعنی هزینه های آب و برگاز، یعنی هزینه های متعدد کارمند، یعنی رفت و اومد های متعدد. شما یه پرونده مهریه رو اگر یه خانم بذاره به اجرا 2 تا 3 سال باید بدوه دنبالش تا تجدید نظر رو چه و چه، بعد قسطیش هم همینطوره، یعنی یه پرونده فرض بگیرید 500 سکه‌ای، من نمیگم 2000 سکه‌ای، 500 سکه‌ای تا یه کارمندی رو اگر فرض بگیرید کارمند حقوق متوسط یا رو به خوب باشه که حدود مثلا الان میانگین 6900 مرکز پژوهش اعلام کرده حقوق کارمندا میانگینه، که حالا ما میگیریم مثلا 8 تومن 9 تومن 10 تومن، که این خودش هم خرج داره، بعد هم میخواد اگر طلاق شد بره دوباره ازدواج کنه، دوباره بچه های جدید، یا اگر بچه از خانم قبلیش داره نفقه بچه قبلیش هم هست، اینها رو در نظر باید بگیریم. علیه حاله این تا آخر عمرش، یعنی با قوه قضایی دیگه سنجاق میشه به قوه قضایی، تا 20-30 سال پرونده، 40 سال 50 سال این پرونده اقساط مهریش هست، اینا هزینه چیه؟ پس نمیشه گفت که
من متوجه فرمایش شما هستم آقای ابوترابی، اجازه بدید که خدمت شنوندگان محترمم عرض بکنم که در حال گفتگو با جناب آقای ابوترابی نماینده محترم مجلس درباره موضوع قانون جدید مهریه هستیم.
من فامیل شریف شما را فراموش
کردم. من هاشمی هستم.
آقای هاشمی عزیز، پس ما دو تا مبحثیم. یکی این که اولا پس بحث فقط خصوصی نیست. دو، بحث شرعی هم من نظر بعضی از مراجع رو عرض کردم که این معامله صفحیه صفحیه هم، و سه، بحث عقلیش هم که عرض کردم که به هر جهت لحاظ عقلی ما باید پلکانی کنیم، بگویم هیچ مشکلی نداره. شما لحاظ عقلی که الان دارید صحبت از 1000 تا 2000 تا 500 تا 700 تا سکه میکنید، مش نشونه خرباره، بیاد یه حق و ثبت بدید که بره تو در کمیته امداد و به سیستی
همه حق و ثبت رو کی باید بده؟ خانواده داماد یا خانواده عروس؟
فرق نمی کنه، مساویه، به صورت نصف نصف.
آها، به صورت نصف نصف باید بدن.
بله بله. بعد این آه شما که الان صحبت از مثلا 1000 تا سکه میکنید، بیاد الان 15% یا 2%
خب یه نکته ای آقای ابوترابی ببخشید میونه صحبتتون، من میگم بذارید اینا ثبت کنن، بعد وقتی خواستن طلاق بگیرن یا اونو پرداخت کنن مثلا حق ثبت بگیریم، نمیشه؟
نه نه، اون که دیگه نمیشه.
چرا؟
ببینید، به خاطر اینه که مهریه در زمان عقد یکی از ملزومات عقد نکاهه. در واقع هاشمی، الان من بارها با من کسی که حالا به هر جهت قبل از این هم چون به هر جهت قاضی بودم، بعضی از خانواده ها و اقوام و دوستان و آشنایان دعوت می گرفتن، یعنی یکی از محل های نزاع در شبی که باید تبدیل بشه به جشن و سرور، همین تعداد مهریه است که از همون روز اول تا آخر عمر این عروس و داماد و خانواده.
متوجه آقای ابوترابی عزیز، من یه چند تا سوال ازتون میپرسم، یه ذره شاید سوالامون حاشیه دارتر باشه، خواهش میکنم شما هم با همین محبت و
سیاست. شما الان از لحاظ کاری، خب من طبیعتاً سالها پرونده خانواده هم داشتم، نمیگم فقط قاضی پرونده های خانواده بودم و اشتباه نشد، اما پرونده های متعدد خانواده و مدتی به خصوص عمده پرونده هم خانواده، این از یک جهت. از یک جهت الان که یک وضعیت بالاتر پیدا کردم، حقوق عامه از کردم، این حقوق عامه خیلی موضوع مهمی.
متوجه. حالا من این چند تا سوال رو میپرسم، یه مقداری شاید حاشیه دارتر باشه، از شما خواهش میکنم که با همین سعی صدری که دارید به این سوالهای منم پاسخ بدید.
من معذرت میخوام چون خیلی هم الان
دوباره جلسه داریم. جان
من عرض میکنم خیلی عجله دارم. بله
بفهم. سعی میکنم که توی 3-4 دقیقه دیگه بیشتر مزاحمتون نشم. نکته اول، یکی از نقدهایی که به نظامهای سرمایه داری میشه آقای ابوترابی عزیز اینه که بعضی از سیاستها به این سمت میره که مردم پول بدن هر کاری که دلشون میخواد بکنن. ما پول میدیم میتونیم وارد تره ترافیک شیم، پول میدیم میتونیم که ساختمون 5 طبقه مونو بکنیم 10 طبقه، پول میدیم میتونیم مهریه مونو مثلا بکنیم 1000 سکه.
نه آقای هاشمی
جان،
من گرفتم، اگر اجازه بدید.
همین آره آره تموم شد اصلا.
ببین آقای هاشمی، الان من سوال از شما میکنم، الان که بیدر و پیکره مهریه
خب
هیچ معونه هم نداره، این که آدم بیاد واهی این دیگه فرض که نمیتونیم بگیم واهی الان صحبت کنه که من 5000 سکه و فقط هم از اون ورم دختر خانم میدونه واهی است، اما میخواد بین اقوام دوستان این طرف تو محل تو طایفه بگه آقا من 5000 مثلا مهریه نوشته شد، هر دو طرف هم میدونن واهیه. الان که دارن حرف واهی میزنن چقدر الان معونه داره، چقدر الان چی داره؟ هیچ. اما اون وقت اصطلاحا همکف بودن، یعنی ما تو فقه داریم همکف بودن، اونجا دیگه یک قسمتی شما به صورت ساختاری به سمت همکف بودن هم بریم. اون موقع شما که مثلا ندارید تا 114 تا خیلی خوب باشه، تا 114 تا اون وقت که آقا میاد و مشتشونه خرباره و قسمتی از اون مهریه که تواناییشو داره پرداخت میکنه، چرا ما بخوای مانع بشیم؟
خب خب چه کاری آقا، من دارم میگم این اصل، نه آقای عبوتاری، من دارم میگم این اصل ماجرا رو درستش نمی کنه. شما داری میگی پول داری، هر کاری که دوست داری بکن، ما باید مجوز میدیم.
نه هر کاری دوست داری فرق میکنه
دیگه، طرف پول داره میتونه
که الان چجوریه میتونه بنویسی
یا نمیتونه بنویسی؟ آقا الان یه حرفیه، کی داده کی گرفته؟
اصلا دیگه آقای هاشمی الان
من... نه
یک سوم زندگی ها امروز طلاق،
بله به خاطر بله آمار طلاق ما
آقای عبدالربی،
عرض بنده رو خواهش میکنم یه بار با دقت گوش بفرمایید.
من گرفتم که الان کسی که پول داره اجازه داره میدیم بهش که آقا
آره خب واقعا هم داریم همین کارو میکنیم دیگه،
طور اینه ما هدفمون همینه، کسی که پول داره خب باید مهریه زیادتر هم خواست بنویسه، خانم بنویسه، پرداخت کنه، کارش هم به زندان و دادگاه.
خب بعد چه جوری به آخر نکته ای که دارم اینه که پس اون فرهنگ سازی چی میشه؟ شما دارید میگید پول داره هر کاری، پس شما دنبال فرهنگ سازی نیستید، دنبال اینید که یه جای دیگه رو یه اتفاق دیگه بیفته. چون اگه قرار بود فرهنگ سازی بشه، فرهنگ سازی برای پول داره هست، برای زاغ نشینا هم هست، برای همه اینا باید یه فرهنگ سازی بشه.
ما توی فرهنگی، توی این کار فرهنگی هدفمون اینه که اون همخوف بودن رو بیاریم. بگم آقا جان، کسی که مهریه پول دارد واقعا و خانومش هم میدونه که این پول داره و مهریه زیاد می نویسن، استطاعت مالی
بذارید داره. یه جور دیگه ای بگم، خب من از یک پنتاس آقای عبوتاری، من از یک پنتاس چند ده میلیاردی عاشق یه دختری میشم در کوره پس خونه های اطراف بیزهرای تهران،
بله
عشقم هم انقدر زیاده دوست دارم 5000 سکه مهرش کنم.
مشکل نداره، مهرش کن،
همکف نیستیم. پس چرا میگید مهرش کنم؟
نه
ما همکف نیستیم، ولی عشق داریم این وسط. بعد اون طرف اون دختر بودن. اون خانواده دخترم شما میگید نس باید پول بدن دیگه، اونا چی میشن؟
این همکف بودن اینطوریه که شما اگر بیای سهم اون خانومو خب. که تو مهریه قراره به صندوق وارد بشه پرداخت کنید، 5000 تا هم نخواستی 10000
خب بازم با... پس برمیگردیم میرسیم به همون دیگه، ما برمیگردیم به اینی که ما بیشتر داریم درآمد ایجاد میکنیم.
نه درآمد وقتی که بره تو حساب دولت، الان که تو حساب دولت
میکنه برای عده‌ای داره درآمد ایجاد میشه دیگه، من کاری به دولت ندارم.
نه اینجوری آقای هاشمی، کمیته امدادی ها و بهسیستیایی که جهیزی مشکل دارن، این پول میره تو اون حساب که واقعا نمیشه گفت درآمد برای دولت، که برای یه عده ما داریم مثلا فرض بگیرید اینجا یه پولی میتراشیم. نه این واقعا نیه، چون ما اولا نمیدونیم چقدر اتفاق بیفته، اصلا نمیدونیم این صندوق چقدر بعد پول روش میاد، بعد هم خروجی هاش نمیدونیم چه آدمایی هستن.
ببخشید ولی من دارم میگم خیلی راحت تره، شما بفرمایید که هیچ
البته من
هیچ دفترخونه ای، من اینو عرض کنم، شما میتونید خیلی راحت بفرمایید که هیچ دفترخونه ای اجازه ثبت بیشتر از مثلا 114 سکر نداره. شما میتونید بفرمایید که
این یه پیشنهاده، من این پیشنهاد شما رو رد نمی کنم. خب بعضی از به اصطلاح مذاهب داخل ایران، روستاها، شهرها، بزرگان نشستن دقیقا همین 85 مثقال طلا تو بعضی از مناطق ایران صورت جلسه کردن.
من میگم اگه میخواد فرهنگ سازی بشه باید اینجوری بشه.
نه من عرض کنم آقای هاشمی، این حرف شما رو من رد نمی کنم، چه بسا نظر شخصی هم باشه. خب. اما اینطوری نیست که یه قانون فقط نظر شخصی من باشه. در ما قانون شورای نگهبان رو داریم، خلاف شهر بودن رد کردن رو داریم. ما ده ها، یعنی من از دوره قبل که نماینده بودم و الان 6 سال وقت و انرژی گذاشتم روی این طرح و روی این کار و ده ها پیشنهاد، ده ها جلسه، چه از جانب دانشگاه ها، چه از جانب جامعه شناسا، چه از جانب
قضا. اصلا در اینی که شما زحمت زیادی کشیدید آقای عبوتاربی هیچ شکی نیست.
نه من میخوام بگم آقای هاشمی، همه پیشنهاداتی که اینجا در به مجلس هم تجمعات زیاد، همونایی که مهریه میدن، همونایی که مهریه میگیرن خانم ها، تجمع کردن و با ما جلسات متعدد داشتن، همه این پیشنهادات رو یک سری محاسن داره، یک سری معایب.
آقای ابوطالبی چون شما کار دارید من میخوام که نتیجه گیری بکنم مثل دیروز. من میخوام نتیجه گیری بکنم مثل دیروز نشه، چون دوباره فردا هم اونجوری باید مزاحمت بشم.
میخوام بگم پیشنهادات متعدده و هر کسی از زنخیش یاره.
آقای ابوطالبی دو تا نکته رو به من خیلی روشن تو رو خدا جواب بدین، من دیگه مزاحمتون نمیشم. خیلی سریع
این
دو تا نکته رو خیلی روشن. یک، امروز یه آقایی میره 2000 سکه مهریه خانمی رو میکنه، درست شد؟ ما هم ازش پول میگیریم فلان قد میلیون تومان، درسته؟
بله.
فرداش خانمه میره مهرش رو میبخشه چی میشه؟
فردا میره میبخشه چی؟ خب بخشیده دیگه.
پوله چی میشه؟
این حق و ثبته، حق و ثبت دست حاکمه، حکومته. حکومت میتونه برای هر چیزی یه مبلغی حق و ثبت کم زیاد قانونگذار میتونه این کارو بکنه.
خب
بعد فرداش بخشید که خب خدا خیرش هم بده، بخشید دیگه. این حق و ثبته که یه حق و ثبتش پس نمیده.
بسیار خب. نکته دوم آقای ابوطالبی نماینده محترم،
من یه سوال دارم، نمیدونم چقدر با دادگاه آشنایی. اگر شما هزینه دادرسی و پرداخت کنید توی یک مرحله به بعد برفرض هم رفتید نشستید با هم رضایت دادید که دیگه حق و هزینه.
آخه ببین من دارم میگم یک ماجرای شیرینی به اسم ازدواج رو ما نباید با یک ماجرای تلخی به اسم طلاق چیز کنیم. من دارم میگم شما میفرمایید همکف باید باشن. چیزی که من از لابلای کتاب‌ها و اینها متوجه شدم همکف بودن اینه که دو تا خانواده از نظر مالی، از نظر اعتقادی، از نظر سطح اجتماعی، از نظر سطح شغلی همه اینا شبیه هم باشن. شما میگید ما اجازه بدید شما دارید میگید که ما این کارو کردیم که همکف‌ها به هم دیگه بخورن. این یعنی ما یه کاری کردیم که پولدارها با پولدارها و فقرا با فقرا ازدواج کنن. حالا میگیم که پول داره میره با یه فقیر ازدواج میکنه، بعد شما میگید که ما این کار کردیم همکف باشن دیگه. میگم آقا این دوتا که همکف نیستن، بعد طرف میره پولشو میده.
حرف شما ببینید، حرف شما من کردم اونی که عاشقه شما باید بالاخره ما اون طرف شورای نگهبان رو داریم، شهر و غیر از حق و ثبت کار دیگه نمیتونیم بالانس کنیم این که بریم به سمت فرهنگ سازی که البته همون هم زمان میبره. این کمربندی که تو ماشین جریمه شد و الان یه قسمتکی از جامعه تعداد کمی بالاخره الان رعایت میکنند و به لحاظ اون بحث جریمه. اما من از زمینه اون همکف بودنی که در مثال شما دارید میفرمایید این یه تخصیصه، بعد از این استثناها همه جا هست. هر قانونی وضع کنی یا هر قانونی وضع کنی که 100% نمیتونه نظر همه رو یا همه زبانه رو در نظر بگیره. ما اینو قبول داریم بالاخره هر قانونی ممکنه یه تعدادی به اصطلاح متضرر شن، یه تعدادی ممکنه استثناء داشته باشه. این مثال شما این استثناء، بله ممکنه همچین استثناءاتی هم به وجود بیاد. آقا بگی آقا من سهم خانومم که باید خودم بدم بلا قول شما که عاشق شدم پرداخت میکنم 10,000 سکه هم میدیم. ما هم میگم هدفمون این بود که دادگستری قوه قضاییه و بعدها این همه دردسر انجام نشد که خب شما هم میتونید کارو بکنید.
من دور شما بگردم آقای ابوطالبی، خیلی ممنونم.